سلام، اینجا پریوپاده و من دکتر شجاعی متخصص و جراح لثه و ایمپلنت با مطرح کردن موضوعاتی در ارتباط با پریودونتولوژی و جراحی های این زمینه و همچنین در ارتباط با ایمپلنت های دندانی در خدمت شما هستم. توی این اپیزود که دومین اپیزود از توضیحات کتاب زیرو بونلاس هست به بررسی فاکتورهای طراحی ایمپلنت می‌پردازیم که چه اثری روی عدم تحلیل استخوان یا زیرو بونلاس که نام خود کتاب هستش داره. اگر شما دندانپزشک یا یک متخصص توی زمینه ایمپلنت باشین، حتما ازتون این سوال که کدوم ایمپلنت بهترین ایمپلنت موجود توی بازار هست پرسیده میشه. و همونطور که در مورد یک ماشین نمیشه یک نظر قطعی داد که کدوم ماشین و برندش میتونه بهترین ماشین باشه برای رانندگی، در مورد ایمپلنت هم نمیشه همچین نظری داد و فاکتورهای زیادی هستن که روی طراحی ایمپلنت اثرگذارن و بر فانکشن ایمپلنت در نهایت میتونن تاثیر زیادی داشته باشن. مثلا طراحی ترد هایی که میتونه باعث افزایش استو اینتگریشن و ثبات اولیه بشه، آلیاژی که اون شرکت ایمپلنتی ازش استفاده میکنه، شکل و طول ایمپلنت های در دسترس برای هر شرکت، همه میتونن بر استو اینتگریشن نهایی اثرگذار باشن. اما توی این کتاب به دو تا فاکتور خیلی مهم میپردازه که یکیشون وجود یا عدم وجود پالیشنک یا گردن صیقلی اطراف ایمپلنت و یکی دیگه هم در واقع کانکشن ایمپلنت اباتمنت یا وجود میکرو گپ هستش که در ادامه همه رو به تفصیل توضیح خواهم داد. یکی از مواردی که نویسنده خیلی تاکید داره آشنایی با سیستم و طراحی ایمپلنت هستش. مثلا اینکه اگر شما سیستم سویچینگ پلتفرم رو دارین استفاده میکنین، باید بدونید که تفاوت قطر اباتمنت و ایمپلنت حداقل باید 0.4 میلیمتر باشه تا از اینفیلتریشن باکتریایی جلوگیری کنه و اگر همچین اتفاقی نیفته در واقع استفاده از این سیستم خیلی معنای خاصی نخواهد داشت. یا اینکه عمق ایمپلنتتون بسته به نوع طراحی ایمپلنت و نوع کانکشنه که ایمپلنتتون خواهد داشت میتونه متفاوت باشه. پس اینکه کاتالوگ هر سیستم خونده بشه و معنی دقیق هر قطعه و حالا هر مهندسی که توی هر سیستم ایمپلنتی وجود داره دونسته بشه خیلی خیلی کمک کننده هستش به نوع قراردهی ایمپلنت و نداشتن تحلیل استخوان. اولین مبحثی که بهش اشاره میشه توی این فصل کلار صیقلی یا پالیشنک ایمپلنت هستش. اگر طول ایمپلنت رو در نظر بگیرین، کرونالی ترین قسمت هر ایمپلنت میشه اون قسمت کلار یا گردن یا نک ایمپلنت که توی یک سری ایمپلنت ها میتونه مزرس و خشن باشه و یک سری ایمپلنت ها کلار صیقلی دارن که در ادامه توضیح خواهم داد که به چه معنی. به طور کلی از نظر نقطه نظر قراردهی ایمپلنت در استخوان ما دو سیستم تیشو لول و بون لول داریم. بون لول یعنی اینکه شما وقتی در آخر سر ایمپلنت رو اینزرت میکنید، گردن ایمپلنت هم سطح با استخوان موجودتون قرار میگیره. اما توی ایمپلنت های تیشو لول یا ایمپلنت های هم سطح بافت، همون ایمپلنت های هستن که کلار صیقلی دارن برای اینکه اون ناحیه در واقع جذب باکتری کمتری داشته باشه به خاطر اینکه سطح صافی داره، یه مقدار از سطح ایمپلنت صاف شده و اون ناحیه صاف یا صیقلی در ارتباط با بافت نرم قرار میگیره. یعنی شما کل طول ایمپلنت رو وارد استخوان نمی کنید، یک مقداری از ایمپلنت که همون پالیشنک ایمپلنت هستش در ارتباط با بافت نرم قرار داره. اول کار همون شرکت های تولید کننده ایمپلنت اکثرا ایمپلنت های تیشو لول رو در واقع تولید میکردن و کمپانی ها اکثر لایناشون لاینای تیشو لول دار بود. اما الان ایمپلنت ها اینجوری نیست که سیستم هاشون فقط تیشو لول باشه و اکثریت اتفاق ایمپلنت های بون لول رو استفاده میکنن و در یک سری موارد خاص و نواحی خلفی دهان حالا پروتزیست و متخصص مربوطه ترجیح میده که ایمپلنت تیشو لول استفاده کنه. گفته میشد که این کلارهای صیقلی تمایل به جذب بافت سخت استخوان رو دارن، البته در تماس با سطوح پالیش شده. بعد از استفاده از این ایمپلنت ها اومدن دیدن که در مقایسه با ایمپلنت هایی که سطوح راف و خشن دارن، یعنی نک خشنی دارن، تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت های با سطوح صیقلی یک مقدار بیشتر بود که توی مطالعات مختلف این در واقع نظریه ثابت شد که آره انگار با این که بهداشت دهان توی اون نواحی بهتر هست و در صورت تحلیل استخوان ما در واقع چسبندگی باکتریایی کمتری رو به اون ناحیه داریم، ولی خب تحلیل استخوان قابل مشاهده بیشتری دیده می شد توی اون نواحی، که پاتوژنزش این بود که بعداً توسط یه سری ریویوها این فرضیه مطرح شد که اون سطوح ماشین شده یا صاف یا صیقلی یا حالا پالیشنک، اینا همه اصطلاحایی هستن که توی مقالات ممکنه بهشون بخورید، نمیتونه استرس اوکلوزالی که داره به ایمپلنت وارد میشه رو به استخوان به نحو مناسبی توضیح کنه. و تئوری استرس شیلدینگ رو مطرح کردن، یعنی اینکه ایمپلنت هایی که دارای سطوح صاف هستن به علت عدم توضیح مناسب استرس تحلیل استخوان بیشتری رو در انتظار خواهند داشت. اما نکته جالبی که محققین بهش برخورد کردن این بود که دیدن که این ایمپلنت ها به محضی که تحلیل استخوان به اولین ترد ایمپلنت میرسه متوقف میشه، یعنی اینکه به وقتی که پروتز ایمپلنت قرار داده میشه تحلیل استخوان تا اولین ترد هستش و بعدش دیگه تحلیل استخوان سالانه کمتر از 1 میلیمتر رو خواهند داشت و باعث شد که بگن اون تحلیل استخوانی که اطراف کلار صیقلی اتفاق میفته در واقع یک تحلیل استخوان غیر فعال هستش و همون به علت جذب نشدن استرس و توزیع نامناسب استرس اطراف ایمپلنت هستش. و در واقع دیدن که نتیجه گرفتن که این گردن صیقلی یا کلار پالیش شده ایمپلنت میتونه یک عامل اتیولوژی اصلی در پاتوژنز تحلیل استخوان کریستال باشه. خب حالا توصیه ما چیه؟ اینه که از این ایمپلنت ها استفاده نکنیم؟ نه، مطالعات نشون دادن با اینکه تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت ها تا اولین ترد وجود داره، اما این ایمپلنت ها فیل نمیشن و ایمپلنت هایی که سطوح صیقلی 1.8 تا 2.8 میلیمتری دارن فقط شکست زود هنگامشون 1.5% و بعد از بارگذاری هم 2% کل شکست های ایمپلنت ها. نویسنده توصیه میکنه که بهتره که اون کلار صیقلی در بالای سطح استخوان قرار بگیره، یعنی اگر شما تمایل به استفاده از ایمپلنت های تیشو لول دارین، حالا بنا به دلایل و ایندیکیشن های خاص خودش، کلار صیقلی رو داخل استخوان قرار ندین، چون که باعث تحلیل استخوان کریستال توی اون ناحیه میشه و بهتره که همون جوری که خود کاتالوگ این ایمپلنت ها هم توصیه میکنه کلار صیقلی در تماس با بافت نرم قرار بگیره. مبحث بعدی وجود میکروگپ هستش. حالا میکروگپ چیه و به چی دقیقا داره اشاره میکنه؟ این پلنت های امروز بیشتر این پلنت های دو تکه‌ای هستن، یعنی اینکه این پلنت در یک مرحله یا دو مرحله قرار داده میشه و بعد روش اباتمنت بسته میشه. اون محل اتصال این پلنت و اباتمنت که به کانکشن یا این پلنت اباتمنت کانکشن معروف هست معرف حضور میکروگپ هستش، یعنی اینکه شما اگر حتی دقیق ترین طراحی ها و مهندسی رو تو طراحی ساخت ایمپلنت داشته باشین باز هم یک فاصله ای بین اباتمنت و ایمپلنت به وجود میاد که بهش میکروگپ گفته میشه و این فاصله از دو دیدگاه که یکی به عنوان منبع آلودگی باکتری و یک دیدگاه هم به عنوان یک منبع میکرو موومنت باید مورد بررسی قرار بگیره. گفته میشه که ایمپلنت های دو تکه به طور حتمی آلودگی باکتریایی رو داخل خودشون دارن، یعنی چون اونجا یک محل حالا فاصله وجود داره آلودگی باکتریایی یا تو مرحله کاشت ایمپلنت یا مرحله پروتزی و یا هم مرحله کشل شدن اباتمنت اتفاق میفته حتما به وجود میاد. گفته میشه که اگر ایمپلنت ها موقع کاشت ایمپلنت دچار آلودگی بشن معمولا به علت وجود بزاق فراوان و خون توی اون ناحیه هستش و خب به طور قطع نمیشه اونجا رو 100% آری از میکروب کرد، ولی خب استفاده از ژل های کلورهکسیدین یا مواد آنتی میکروبیالی که به کاور اسکرو بسته بشه میتونه یک مقدار کمک کننده باشه. یه فاکتور خیلی مهم توی تأثیر میکروگپ بر تحلیل استخوان اندازه این میکروگپ هستش که به اصطلاح میسفیت بهش میگن، یعنی اینکه چقدر ما عدم فیتنس و نشست کامل اباتمنت داخل این پلنتو داریم که توی دو تا محور عمودی و افقی بررسی میشه. مطالعات هم نشون دادن که توی طراحی های مختلف این پلنت بر اساس نوع اباتمنتی که مورد استفاده قرار میگیره، این میسفیت میتونه توی حالا اندازه افقی از 75 تا 103 میکرون و توی محور عمودی بین 0 تا 11 میکرون متفاوت باشه و قطعا هر چقدر این میسفیت کمتر باشه توی طراحی یک ایمپلنت، اون ایمپلنت بهتر و عدم تحلیل استخوان توی اون ایمپلنت ها کمتر خواهد بود. گفته میشه که اگر این میکروگپ کمتر از نیم دهم میکرون باشه، اصلا اون اتصال بدون وجود باکتری خواهد بود و اندازه های باکتری ها چون از این مقدار بیشتره نمیتونن نفوذ کنن داخل میکروگپ. فاکتور تاثیرگذار دیگه ثبات این اتصال هستش، یعنی اینکه چقدر این اتصال بی حرکت خواهد بود در مقابل استرس ها و نیروهایی که بعد از قراردهی پروتز بر روی ایمپلنت وارد میشه. گفته میشه که هر چقدر این ثبات کمتر باشه باعث ایجاد میکرو موومنت و نشت باکتری داخل ایمپلنت و بافتای اطراف و همچنین وجود التهاب میشه که در ادامه همه اینا منجر به تحلیل استخوان خواهد شد. گفته میشه که ما اباتمنت ها رو بر اساس نوعشون و تأثیرشون بر این ثبات باید انتخاب کنیم. حالا با توجه به اینکه انواع مختلفی از حالا اتصالات مثل اتصالات خارجی، کانکشن های داخلی صاف و حالا انواع کانکشن وجود داره، بین کانکشن های مختلف کانکشن مخروطی بهترین ثبات رو به وجود میاره، یعنی کمترین میزان میکرو موومنت. و توی مطالعاتی که اومدن اثر اندازه میکرو گپ و اندازه میکرو موومنت رو با هم مقایسه کردن، دیدن که ایمپلنت هایی که حتی حرکات کمتری دارن اما میکرو گپ بزرگتری دارن، تحلیل استخوان کمتری توشون اتفاق افتاده. پس اثر میکرو موومنت مهمتر از اثر اندازه این میکرو گپ هستش و هر چقدر این در واقع میکرو موومنت بیشتر باشه باعث پمپاژ باکتریا به بافت‌های اطراف ایمپلنت میشه که باعث افزایش مقدار نوتروفیل ها توی اون ناحیه و همچنین تاثیر افزایش اونها بر استئوکلاست ها و در نهایت تحلیل استخوان بیشتر خواهد بود. و الگوی این تجمع نوتروفیلی نشون میده که توی ایمپلنت های دو تکه‌ای که حالا این مقدار الگو و تجمع بیشتر بوده، تحلیل استخوان خیلی بیشتر اتفاق افتاده. فاکتور تاثیرگذار دیگه توی میکروگپ محل این میکروگپ یا اتصال هستش که نسبت به کرست استخوان در کجا قرار داره. خب دیدن که اگر میکروگپ 1 تا 2 میلیمتر بالاتر از کرست استخوان قرار بگیره، هیچ گونه تحلیل استخوانی ما نخواهیم داشت و توی ایمپلنت هایی که میکروگپ در سطح استخوان قرار گرفته بود 2.1 میلیمتر تحلیل استخوان مشاهده شد. و اگر این میکروگپ اتصال پایدار نداشته باشه، یعنی میکرو موومنتش زیاد باشه، این تحلیل استخوان بیشتر هم میشه. خب حالا ما چیکار کنیم که با قراردهی مناسب ایمپلنت از این تحلیل جلوگیری کنیم؟ این بستگی دیگه به طراحی ایمپلنتمون داره، یعنی شما باید یک اشراف کامل بر سیستمی که دارید ایمپلنتش رو انتخاب میکنید و میخواید توی استخوان قرار بدید داشته باشید که بدونید هر سیستمی و هر طراحی چجوری در داخل استخوان قرار بگیرید. خب بسته به طرح ایمپلنت دو راه برای جلوگیری وجود داره. اگر اتصال ایمپلنت مورد استفادهتون، یعنی کانکشنی که دارید استفاده میکنید، غیر مخروطیه، بهتر که ایمپلنت سوپراکرستال قرار بگیره، یعنی اینکه اون نک ایمپلنت یک مقداری بالاتر از استخوان باشه تا میکروگپ از استخوان فاصله بگیره و تحلیل استخوان کم بشه. دیدن که اگر بایوتایپ بیمار، یعنی لثه و ضخامتش ضخیم باشه، این مقدار تحلیل استخوان 0.6 میلیمتره که خیلی کمتر از قراردهی در واقع کریستال یا همسطح ایمپلنت با استخوان خواهد بود. گفته میشه که همین 0.6 میلیمتر تحلیل به خاطر اکسپوز شدن سطح خشن ایمپلنت. یعنی چه کار کنیم که این اتفاق نیفته؟ اگر سیستممون کانکشنش مخروطی نیست، بهتره از ایمپلنت تیشو لولش استفاده کنیم و بالاتر از کرست استخوان قرارش بدیم. اینجوری تحلیل استخوان خیلی کم خواهد شد. کتاب اومده به معرفی سیستم سویچینگ پلتفرم پرداخته. بریم ببینیم که کانکشن سویچینگ پلتفرم چی هست. سویچینگ پلتفرم به اختلاف قطر اباتمنت و ایمپلنت شما اشاره داره و طبق گفته کتاب این مهمترین طراحی هستش که امروزه به ایمپلنت ها اضافه شده و طرفداران سویچینگ پلتفرم میگن که این مهمترین عامل توی کاهش تحلیل استخوانه. چجوری این اتفاق میفته؟ اگر خاطرتون باشه گفتم که میکروگاب میاد در واقع اون تماس باکتری ها رو نزدیک به استخوان میکنه و باعث میشه که تحلیل استخوان در گردن ایمپلنت اتفاق بیفته. وقتی که قطر اباتمنت از قطر ایمپلنت شما کمتر باشه، به صورت افقی محل میکروگاب داخلی تر نسبت به کرست استخوان قرار میگیره و چون یک فاصله ای این میکروگاب از استخوان میگیره، مثل اینه که من یه ایمپلنتی که سویچینگ پلتفرم نداره رو کرستالی تر، یعنی سوپریور تر نسبت به کرست استخوان قرار بدم و در همون حد تحلیل استخوان نداشته باشم. در واقع با قراردهی ایمپلنت های سویچینگ پلتفرم شما یک پله بین کرست استخوان و محل میکروگاب به وجود میارید که هر چقدر اندازه این پله بزرگتر باشه تحلیل استخوان کمتره. مثلا دیدن اگه این پله 0.2 میلیمتر باشه تحلیل 0.8، اگر 0.5 میلیمتر باشه تحلیل 0.5، و وقتی که پله 0.8 میلیمتر باشه تحلیل خیلی کمتر از 0.5 میلیمتر اتفاق افتاده. و در واقع کانسپت بیولوژیک این نظریه اینه که میگن وقتی که ما از سویچینگ پلتفرم استفاده میکنیم باعث میشه که اون تشکیل بیولوژیک ویتس اطراف ایمپلنت از حالت عمودی به افقی تبدیل بشه، یعنی چون در سطح افقی در واقع اون بیولوژیک ویتس داره تشکیل میشه و میکروگاب دور میشه از کرست استخوان، تحلیل استخوان ما به همون نسبت کاهش پیدا میکنه. عامل دیگه‌ای که در ارتباط با میکروگاب در موردش صحبت کردیم، ثبات میکروگاب هستش و ساده ترین راه حل برای رسیدن به این ثبات استفاده از کانکشن های پایدارتر و باثبات تره که گفتیم تیپر کانکشن یک در واقع کانکشن بسیار باثباته که توی طراحی های امروز ایمپلنت تقریبا توی همه ایمپلنت ها در دسترس هستش. وقتی که اون کانکشن اباتمنت ما وارد ایمپلنت میشه و داخل ایمپلنت قرار داده میشه، در ارتباط با کانکشن های داخلی منظورم هستش، اون زاویه‌ای که بین سطح داخلی این ایمپلنت و اباتمنت به وجود میاد هر چقدر کمتر باشه باعث میشه که مقاومت در برابر نیروهای افقی کمتر بشه و باعث شد که یک اتصال مخروطی با زاویه 2-4 درجه معرفی بشه که بهش میگن اتصال مورس تیپر و بیشترین ایمپلنت هایی که این اتصال و کانکشن رو دارن انکیلوس و بایکان هستش. 2 تا اتصال مخروطی دیگه هم هست که وسیع تر هستش این زاویه و بین 5-20 درجه هست، مثل نابل بایکر و اشرومن که از این زاویه های 20 درجه استفاده میکنن و جزء اتصال های بسیار پایدار هستن. پس هر چقدر این زاویه شیبتیزتر باشه حرکت اباتمنت ما کمتره و هر چقدر حرکت اباتمنت و میکروگاب کمتر، ثبات استخوان کریستال بیشتر خواهد بود و اثر پمپینگ باکتریا کمتر میشه. توی نتیجه گیری که میتونیم توی این قسمت داشته باشیم اینه که ما اگر 2 عامل رو دست خودمون باشه که میتونیم انتخاب کنیم و تحلیل استخوان کریستال اطراف ایمپلنت رو کم کنیم، یکی انتخاب کانکشن درست و 2 استفاده از سیستم با سویچینگ پلتفرم خواهد بود که گفته میشه که به حد خیلی زیادی باعث کاهش تحلیل کریستال استخوان اطراف ایمپلنت میشن. اما این 2 عامل تنها عامل های تاثیرگذار نیستن. توی فصل های آینده به بررسی عوامل بیشتر میپردازیم و کم کم تمام عوامل مؤثر بر عدم تحلیل استخوان یا تحلیل استخوان صفر رو با همدیگه مرور میکنیم. خیلی ازتون سپاسگزارم که شنونده پادکست خودتون بودین. به بابت تاخیر توی منتشر شدن این اپیزود از همتون عذرخواهی میکنم و خیلی خوشحال میشم که با گفتن نظرات و انتقاداتتون توی پیشرفت پادکست خودتون به من کمک کنین. روزتون خوش و خدا نگهدارتون.